أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث راجع به آثار گناه گفته شد. گناهان هم دارای اثر بدی هستند و هم قراردادی در دنیا. البته یک بد عرض میکنم و آثار وضعی هم فردی است و اجتماعی و بالاخره بس ما به اینجا رسید که گناه در ابعاد گوناگون گناهکار اثر می‌گذارد، در بود عقلانیش، نفسانیش، قلبیش، ایمانیش. در جلسه گذشته بحث راجع به این جهت بود که گناهان برای انسان محرومیت ها و عذاب ها می آورند، هم در آخرت و هم در دنیا. از نظر اخروی گناهانی که تدارک نشده باشد و گناهکار جبران نکرده باشد گناهش را، اثر سوءش که عبارت از عذاب باشد و سختی ها و مشقت ها از هنگام سکرات موت شروع می شود. در عالم برزخ هست، هنگام حشر و نشر هست، هنگامی را که میستد برای حساب هست و بالاخره نعوذ بالله اگر مشمول شفاعت نشود آتش است، گرچه موقت باشد، که در جلسه گذشته بحث شد و حتی به بهشت هم اگر برود یک سنخ محرومیت ها هم دارد. اینها مربوط به کسانی است که در دنیا گناهانشون را تدارک نکردند و جبران نکردند. در آخر بحثی مطلبی رو عرض کردم که اون مطلب رو به عنوان مقدمه بحث امشبم قرار میدم و اون که در باب قیامت نسبت به گناهان آیا در اونجا اثر وضعی و قراردادی هر دو هست؟ چون در دنیا، حالا بعد انشاءالله در زیر مباحث ما میرسیم که هم وضعی است و هم قراردادی نسبت به یه سن از گناهان، آیا در آخرت هم اثر وضعی و اثر قراردادی هر دو هست یا نیست اینطور؟ البته این بحث مفصلی است، من مقدمه ایش عرض میکنم کوتاه روی یک جهت. در باب قیامت اون چرا که ما داریم نسبت به جزا، چه پاداشش باشد که نسبت به حسنات از اعمال نیک که نسبت به سیئات باشد و گناهان، که گفته می شود کیفر. جزا در قیامت به قول ما اهم از پاداش و کیفر، که پاداش نسبت به حسنات، کیفر نسبت به گناهان. هر دوی اینها وضعی دارن. وضعی رو حالا من مختصری توضیح میدم و هو این است که خود عمل را شخص عامل ازش بهره بگیرد یا رنج ببرد، ناشی از خود عمل باشد، چیزی ورای عمل نباشد، به خلاف قراردادی که اثر قراردادی غیر اوست، یک چیزی است ورای عمل. که مثال میزنم در باب وضعی در دنیا، یه سن گناهان هستن که نعوذ بالله اگر انسان در دنیا مرتکب بشه، اینها رو شارع مقدس حد تعیین کرده براش. اون عمل حد که انجام می شود غیر عمل گناه است. نعوذ بالله شرب خمر کرده است، حد بهش می زنند. این اثر قراردادی است، وضعی نیست، یک چیزی است غیر عمل. اما در باب اثر وضعی این است که از ناحیه شخص عمل باشد. به این مقدار من توضیح دادم که نظر چیست در باب آخرت. در باب آخرت نسبت به چه حسنات و چه سیئات، اعمال نیک اعمال زشت، ما داریم به این که کسانی را که نیکوکارند از شخص عمل نیکشان در قیامت اینها بهره میبرند و اونهایی که گناهکارند باز از شخص عمل رنج میبرند، خود عمل. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خود اعمال تجسم پیدا میکند در قیامت. این درش شبهه نیست، در آیات روایات هست. ولی فرقی که هست این است که در باب اعمال نیک در قیامت قراردادی هم هست غیر شخص عمل. البته متناسب با عمل. اما در باب گناهان نه، قراردادی نیست، فقط خود گناه است که انسان ازش رنج میبرد. و ما آیات بسیار داریم و روایات بسیار داریم. به عنوان نمونه من میخوانم که عرض کردم این به لحاظی است که در ارتباط با بحث امشب من هست به این مقدار عرض کنم. در آیه شریفه دارد من جاء بالحسنه فله خیر منها. کسی که در قیامت عمل نیک بیاورد، انجام داده عمل نیک، فله خیر منها، بهتر از او به او داده می شود. خب معلوم میشه غیر خود عمل اضافه دارد. اما و من جاء بالسیئه فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. نعوذ بالله، اگر گناه بیاورد در قیامت، کیفر همون خود عمل اوست، اضافه ای ندارد. در آیه دیگری دارد ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها. خداوند ستم نمی کند، ذره المثقال هیچ، که به قول ما این تمهید از برای مطلبی با این که و این تک و حسنتن یضاعفها، اگر حسنه بیاورد چند برابر می شود، افزون بهش داده می شود. و یکت من لدنه اجرا عظیما، و داده می شود از ناحیه خداوند به او اجر بزرگی، پاداش بزرگی. در روایات بسیار ما این رو داریم از امام صادق صلوات الله علیه، دارد حضرت فرمودن اذا احسن العبد المؤمن ضاعف الله تعالی له عمله لكل عمل سبع مئات. اونگاه که بنده مؤمن یک عمل نیکی انجام بدهد، خداوند چند برابر میکند او را تا به 700 برابر. و ذالک قول الله عز و جل و الله یضاعف لمن یشاء. فرمایند این همون معنایی است که در آیه شریفه است که خداوند می‌فرماید که می‌افزاید، چند برابر می‌کند نسبت به کسی که مشیتش قرار بگیرد. خب ما به این نتیجه می‌رسیم. خوب دقت کنید، در قیامت اعمال نیک و حسن غیر از اینکه خود عمل شکل می‌گیرد و انسان از او لذت می‌برد و بهشت ساز است، بر او می افزایند که این افزودن یه امر قرار دادی است، یعنی خدا وعده کرده است. متناسب با هر عمل نیکی افزونی در کار است. اما نسبت به گناهان نه، دارد خود عمل هیچ افزونی نیست. خب از اینجا مقدمه بود، خواستم یه مطلبی رو که همه بفهمیم چیه، به یه معنای پی میبریم. با اون که معلوم میشود که رحمت خداوند نسبت به مؤمنین افزونی دارد تا غضبش، که بر حسنات می افزاید ولی بر سیئات نمی افزاید، خودش رو تحویل می دهد. و چه بسا یه احتمال سبقت رحمت بر غضب هم همین هم باشد. حالا نمی خوام وارد اون مطلب بشم. افزونی رحمتش در غضبش نسبت به مؤمن خوب دقت کنید، این از آیات روایات اینها به دست میاد که چقدر خداوند رحمتش نسبت به مؤمن زیاد است، که در قیامت نسبت به اعمال نیک غیر خودش که اثر وضعی عمل است یا خود عمل است قرار دادی هم دارد که وعده فرموده از خودش. البته اینجا یه مطلبی پیش میاد و این است که خودم رو عرض میکنم، سؤالیست که آیا گناهکار چیزی مثلا فرض کنید منی طاقت همون دیدار عمل خودم رو دارم در قیامت یا نه؟ یه مطلب است. یعنی روز قیامت خدا هم نیفزاید همون گناه را که شکل میگیره تحویل من بده. آیا توان این رو دارم که گناهان خودم را ببینم و اون رنجها و عذابهایی که از ناحیه اعمال زشت خودم هست میتوانم تحمل کنم؟ این خودش مطلب است. اما خود من عرض میکنم نه، نه. ما ها اینو بدانید دوستان، هر کدوم پیش خودمون تنهایی فکر کنیم امشب هیچ کدوم توان دیدن یک گناه کوچکمون رو در قیامت نداره، تحمل اون رنج و عذابی که از ناحیه همون عمل متوجه ماست نداریم. لذا من یه وقتی رو به مباحثم عرض کردم، خوب است باز بگم این رو، طلب مغفرتی باشد برای امام رضوان الله تعالی علیه. رضوان الله تعالی عجیب دنیاست. تو مباحث اخلاق می فرمود که اگر یک جرق از آتش جهنم بیاد به دنیا، تو قسم گفت به خود حبیب قسم، یعنی به خود خدا قسم، یه جرقه تمام دنیا و مافیها را خاکستر خواهد کرد، تمام یه جرقه. و ما تحمل داریم این که مال اثر وضعی گناه نسبت به قیامت، خود عمل است و خود گناهان جهنم سازند برای گناهکاران. اما دنیا اثر وضعیش در دنیا به طور کلی را عرض میکنم، بسیاری از گرفتاری های خودم را عرض میکنم، امثال خودم در اثر خطاکاری و گناه است. سلب نعمت ها، نعمت از دست دادن ها، گرفتاری ها، گره ها از ناحیه گناه است. روایات بسیار مدرد که گناه نسبت به گناهکار در دنیا این است که موجب سلب نعمت از او می شود و پیچیدگی در کارش می آورد. روایات بسیاری در این باب هست. من به یک دو روایتی که در اصول کافی است اشاره میکنم. سماعه است که گوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام، شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می فرمود ما انعم الله على عبد نعمتا فسلبا، خداوند متنعم نفرمود بنده ای را به نعمتی، بعد اون نعمت را از او بگیرد یا حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک الثواب، مگر اینکه او گناهی کرد که خدا اون نعمت رو ازش گرفت. به این مضمون روایات متعدده ما داریم در همین اصول کافی، در همین باب. ولی من یک شروع بودم. در این دنیا این رو بدانید، هم عمل صالح اثر دارد، اثر وضعی دارد روی زندگی ما، هم عمل زشت اثر دارد. عمل صالح گره گشاست و گناه گره آور است. عمل نیک گرفتاری رو برطرف می کند، گناه گرفتاری رو میاد. طبق روایاتی که ما داریم. بله، روایت از امام هشتم صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرمودن اوحی الله عز و جل الی نبی من الانبیاء، خداوند وحی فرستاد به سوی پیامبری از پیامبران، اذا قطعت و رضیت، اگر من اطاعت بشوم من اونگاه رضایت پیدا میکنم و خوشنود میشم، و اذا رضیت و بارکت، اونگاه که رضایت به دست بیاید از ناحیه حق، اونجاست که مبارکی است از ناحیه مبارک میگردانم. و لیس لبرکتی نهایت، اینم بدونید برکتی که من بدهم، مبارکی که من بدهم به زندگی شما، برکت از ناحیه من نهایت ندارد. معنیش این که پایان ندارد. و اذا عصید، عکس نعوذ بالله، اگر من عصیان شوم، یعنی گناه بکند کسی و سرپیچی کند از فرمان من، اونجاست که دارد ربط خشم میشه. و اذا غضبت آنگاه که خشمگین شدم. لعنت، لعن به معنای دوری از رحمت است، دورش میکنم از رحمت. و لعنتی تبلغ السابق من الورى، وقتی دورش کردم که بسا تا هفت پشت مثلا گفته بشه، تا اونجا که فکر کنم که چه بسا مراد کثرت باشه، یعنی در تمام ابعادت اثر خواهد گذاشت. یک جمله جمع شدیم. خودم رو عرض میکنم، یا شما هم کاری دارید، خودم که اینجور دارم الان فعلا عرض میکنم، ما باید از نسبت به دو تا اثر وضعی فکر میکنیم، یعنی هم نسبت به گرفتاری های دنیاییم فکری بکنیم. چه کنیم؟ خطا کرده ای، مبتلا هم شده ای، و اثر وضعی کارها هر کسی در حد خودش، هر گرفتاری دنیوی که داشته باشد مثل بنده، شبهی ندارد به این که خطاهایش اثر وضعی داشته. چه کنیم؟ این آثار وضعی را دور کنیم، گره ها را باز کنیم. پیچیدگی هامون در کارها که اینها گاهی وقتی آدم دقت کند میبیند که محال است با تسبیب اسباب مادی برطرف بشه. هیچ تدبیرم روش نمیتونی بکنی، هیچ تعارفم نیست، من که خودم اعتقادم هست. یکی اینه، دو قیامت، ما که طاقت آتش نداریم که. اثر وضعی گناه را نسبت به قیامت، او رو چیکارش کنیم؟ دو دنیا و آخرت، بسیم میخوایم فکر کنیم، گره های دنیویه و اخرویه. اما راجع به این جهت باز من روایت بکنم که ببینیم که آیا راهی هست که از این آثار وضعی ما خلاص بشیم یا نه. بله، روایت در رسول کافیست، ولی من این روایت رو که نگاه میکردم چون طلبه هستم رفتم سراغ سندش، برای خاطر اینکه میخواستم ته دلم به سلا قصد بشه دیگه، چهار تا کلمه کردم درس بکنه یه چیزایی به ذهنش میاد که مطالب توش خلاصه حجته یا نه. دیدم بعد راویان همه توصیف شدن، همش، حتی اون آخرین راوی که هیثم ابن واقده است نگاه کردم دیدم کشی توصیفش میکنه، همش اون توصیف شدن، یعنی یه روایتی است از نظر سند تمام، یعنی این متن که انسان میخواند حجت است. یعنی دل انسان باید دنبال این متن روایت باشه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام میگوید شنیدم امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان الله عز وجل بعث نبیا من انبیائه الی قومه و اوحا الیه ان قل لقومک. خداوند مبعوث فرمود پیامبری از پیامبرانش را به سوی قومش و وحی فرستاد به سوی او که بگو به قوم خودت انه لیس من اهل قریه ولا ناس دارد، یعنی نیست اهل قریه‌ای که کنایه از جماعتی باشد که دور هم هستند و زندگی میکنند و مردمی که کانوا علی طاعتی فاصابهم فیها سراء فتحولوا عما احبوا الی ما اکرهوا. که اینها اطاعت من را میکردند و با خوشی زندگی میکردند، بعد آمدند چه کردند؟ نعوذ بالله اون کارهایی را که الا ما یکره، این کارو کردم، من هم عوض کردم بعضی را. وضع اینها را خوشیشون را مبدل به ناخوشی کردم، یعنی اثر وضعیش دیگه پیچیدگی به کارها. ولیس من اهل قریه ولا اهل بیت کانوا علی معصیتی، هیچ گروهی نبودن، خانواده ای نبودن که اینها نعوذ بالله گناه میکردند نسبت به من، سرپیچی میکردند نسبت به فرمانهای من. فاصابهم فیها ذرا، بعد هم ناراحتی به سوی اینها آمد، گرفتاری واسشون پیدا شد. فتحولوا عما اکرهوا الی ما احبوا، بعد متنبه شدند و دست از گناه برداشتند، آمدن به سوی اعمالی که من اون اعمال رو دوست می‌دارم، یعنی اطاعت من کردن. الا تحولت لهم اما یکرهون الی ما یحبون، مگر اینکه من هم وضع رو عوض کردم، از اون وضع ناراحتی بیرونشون آوردم و یه وضعی که مورد دوستی اونها بود راحتیشون بود قرار دادم. خب تا اینجا خوب دقت بکنید، یه جواب ما تقریبا روشن شد و اونیست که چه کنیم گرفتاری های دنیویمون رو، حلش کنیم. جواب هر وقت برگشتیم از معصیت به اطاعت خدا هم برشید کرد، هر اینطور داره توی رو بگم گره ها رو باز میکنه. پس بنابراین آثار دنیویه اینا قابل حل به این معنا که انسان تصمیم بگیرد به این که گناه نکند و اطاعت کند، وزرم خدا گفته من عوض میکنم. خب در اینجا ممکنه حالا کسی بگه که خب از نظر رحمت حق تعالی نسبت به برگردوندن وضع، آیا نسبت به هر گناهی است؟ خوب دقت کنید، یا بعضی از گناهانه؟ در ذهن دارد وقل له، تو به اینا بگو، به قول ما جواب از سؤال مقدر، این رحمتی سبقت غضبی، رحمت من بر خشم من پیشی گرفته. نه، فلا تقنطوا من رحمتی، هیچ وقت شما مایوس از رحمت من نباشید. گره ها باز میشه. فانه لا يتعاظم عندي ذنب اغفره، هیچ وقت نباید گناهی پیش من بزرگ شمرده شود که من میخوام بیامرزم را. اینا نیست. بالاتر عرض کنم، خود من اینجوری هم خودم فکر میکردم، گشتم لزم در این با که آیا تفصیلی هم تو کار هست در اون رابطه بین عبد و مولاش؟ دیدم نه. نیستش هیچ، بلکه در بود قیامتیش هم همین است که در این ذیل روایت شریفی دارد. در اینجا صدر روایت به قول ما طلبه ها مربوط به کارهای دنیایی بود، ما خوندم روایت رو، اما ذیلش به قول ماها اهمه، یعنی هم گرفتاری دنیویه را می‌فرماید، هم اخرویه را، هم دو طور. بنابراین خوب دقت کنید، کلید کار به دست من و شماست برای رفع گرفتاری های دنیاییمون و آخرتی، هر دوتاش. در یه روایتی بود، این از امام باقر صلوات الله علیه هست، دارد حضرت فرمود لو کانت ذنوب المؤمن مثل رمل عالج، اگر گناهان مؤمن مثل ریگ‌های تو در تو باشد، رمل عالج، و مثل زبد البحر به مقدار کف دریاها باشد، دریا باشد، لغفرها الله تعالی، خدا میامرزد. فلا تجترب، اما ذیلش هم حضرت فرمود اما جرأت به گناه نسبت به مولا دیگه پیدا نکنید. او همه رو به ذهنتی چی نیاد که این شاید نیامرزه، این خبرها نیست. آیات و روایات هم در این روایت من این نکته رو عرض کنم، این روایت مؤمن که میگه مؤمن کامل نیست، من طلبم، چون مؤمن کامل که نمیاد گناه اینقدر بکنه که، این مال منه، اسم من میمونه، یه آدمی که سر تو پشت رو گناه گرفته، خطا گرفته، تا اینو میفرماد امام باقر صلوات الله علیه، مهملین از مؤمنین که اونها گناه ندارن، که میفرماید به مقدار رمل آلج باشد، مثل کف دریاها باشد، خدا میآمرزد. بنابراین ردخور نداره مسئله. خوب دقت کنید، هم میتونیم ما گرفتاری دنیامون رو برطرف بکنیم، هم میتونیم گرفتاری آخرت، هم میتوانیم ما از نظر دنیویه خودمون یه سنف ناراحتی هایی که از ناحیه نعوذ بالله خطاها آمده اینا رو برطرف بکنیم. همین تصمیم میکنیم که دیگه به سو گناه نریم، بیاییم تو وادی اطاعت. برگرد ما که طاقت جهنم هم که نداریم که اینجا تدارک ببینیم، و اینجاست ما باید جبران کنیم که به اونجا نکشن قبل از آنی که بخواد عمل ما جهنم ساز بشه. خب من این سیر فکر خودم بوده، این زمینم بدونید تمام اینایی که دارم عرض کنم سیر فکر شخصی خودم بوده. آخر کار من این شبهه کردم پیش خودم، شبهه طلبگی است. گفتم به این که خب اینجا باز نکنه مؤمن دارد و اینجور چیزا و ما مصداق نباشیم و امثال اینها، آیا پشتوانه ی هم ما داری؟ که اون پشتوانه اطمینان بخش باشه برا ما که اگر توبه کردی، اگر برگشتیم، اطمینان پیدا بکنیم که دیگه ما وضعی خوب شدیم، هم دنیا رو وضعش رو از نظر دنیا بیامون و هم آخرت را که هم از جبران کردیم. دیدم بله ایرم داریم. این روایتیست، من این روایت میخونم در بهار است. دارد نافع است. قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، میگوید من از پیغمبر سوال کردم، عن علی ابن ابی طالب، از علی علیه السلام پرسیدم. این معناش از چیش پرسیده؟ چون جواب میرسونه از مقام و منزلت علی علیه السلام. سؤالش این بوده. دارد فغلب، پیغمبر احکرم خشمگین شد و قال ما بال اقوام یذکرون منزلتن من منزلتهی من الله. یک گروه میان از من سوال میکنن که منزله و مقام علی علیه السلام نزد خداوند چیست، مثل منزله من نسبت به خدا، یعنی اون مقام و مرتبه‌ای که عند الله دارد. روایت مفصله، من چند جملش رو میخونم. دارد حضرت فرمود الا و من احب علیان فقط احب. اینو بدونید، اگر کسی علی را دوست دارد مرا دوست داشته است. و من احبنی رضی الله عنه، و کسی که مرا دوست دارد خدا ازش راضی است. نگاه کنید اینجا دیگه بحث خوب است. و من رضی الله عنه کافاه الجنه، کسی که خدا ازش راضی شود پاداش به او بهشت میدهد. الا و من احب علی تقبل الله صلاته و صیامه و قیامه. کسی که علی را دوست بدارد خداوند می پذیرد نمازش را، روزش را، عباداتش را. و استجاب الله له دعا، خدا دعاش رو مستجاب میکنه. الا و من احب علیا استغفرت له الملائکه. کسی که علی را دوست بدارد فرشتگان برای او استغفار میکنند نسبت به گناهانش. و فتحت له ابواب الجنه الثمانیه، دربهای هشتگانه بهشت به رویش باز میشود. فدخل من ای باب شاء، از هر دری بخواهد وارد میشه. الا و من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر. کسی که علی را دوست بدارد از دنیا خارج نمی شود مگر اینکه از کوثر می آشامد. و یأکل من شجره طوبی، از شجره طوبی میوه می چیند و می خورد. و یرا مکانه من الجنه، جایگاهش را در بهشت می بیند. الا و من احب علی جن هون الله تعالی علیه سکرات الموت. خوب دقت کنید راجع به آثار گناه ما بحث داشتیم. کسی که علی علیه السلام را دوست بدارد آسان می کند خداوند بر او سکرات مرگ را هنگام مرگ. بیاید سراغ برزخ. و جعل قبره روضة من رياض الجنه، قبرش رو باقی از باغهای بهشت قرار می دهد. الا و من احب علیا اعطاه الله بعدد کل عرق فی بدنه حورا. هر کس علی را دوست بدارد خداوند به عدد هر رگی از رگهای بدنش به او از حوریه می دهد. و یشفع فی ثمانین من اهل بیته، 80 نفر از خاندانش را شفاعت می کند. و لهو به کل شعرت علی بدنهی مدینه فی الجنه، به عدد هر مو از موهای بدنش خانه ای در بهشت پیدا می کند. الا و من احب علیا بعث الله الیه ملک الموت برفقه. کسی که علی را دوست بدارد خداوند عزرائیل ملک الموت را می فرستد هنگام موتش به سوی او، می گوید با او مدارا بکن، سخت نگیر. و رفع الله عز و جل عنه حول منکر و نکر، اون بیمی را که از اون دو فرشته دارد راجع به جواب هایی که میخواد بدهد در مقابل سوال هاشو، اون رو بر میدارد اون ناراحتی رو. و نور قبره، قبرش رو نورانی میکنند. و بیض وجهه، صورتش را سپید می کند. روایت بسیار عرض کردم اصلا تا اینجا می رسده که مورد استشهاد من بود و تکیگاه من است. الا و من احب علیا ناداه ملک من تحت العرش. کسی که علی علیه السلام را دوست بدارد فرشته‌ای از تحت عرش او رو ندا میکنه، صدا میکنه، ان یا عبد الله، ای بنده خدا، استعنف العمل، فقد غفر الله لك الذنوب كلها. عمل از سر بگیر، توبه کردی، چون تو دوستدار علی بودی تمام گناهانت رو خدا بخش. اما اعمال رو دیگه مراقبت بکن، از سر اعمال نیک انجام بده، استغفر الله. الا و من احب علی جاء یوم القیامه کالقمر لیله البدر. اینه بولاتی. بنابراین میخواستم دوستان اینو بگم، مطلب ما تمومه ایش، این خوب دقت بکنیم، همش آیه و روایت، خیلی هم باشیم. و این هست که گرفتاری دنیایی داریم، گرفتاری آخرتی داریم، بدون خود راهشم به ما گفتن چی؟ راهشم خیلی آسان. اون شرطی هم که تو این روایت دارد در من هست، نمیدونم شما میش محال از نمشت. و اونیست که علی رو دوست داریم دیگه، بیش از این که نیستش که. دوست علی باشد، بعد همچی، بعد هم استغفار کنه، بگه خدا بعد کردم، ببخش. تصمیمم بگیره از این منبر هم نسبت به اعمالش مراقبت بکنه، یعنی دیگه گناه نکنه، مقید باشه، اطاعت بکنه. خیلی التماس دعا دارم، امیدوارم امشب همم مجلس میریم بیرون، هم گرفتاری دنیا رو درستش کرده باشه، هر چی هر گرفت داریم، هم نسبت به آخرت آخرت نماز کرد درست شد. خیلی حالا بریم خونه محبوبه بون علی علیه السلام. در روایات می نویسند علی علیه السلام در بستر بود، لحظات آخر علی علیه السلام است. اطراف بسترش رو فرزندانش گرفته بودند، دارد اول وصایایی به امام حسن صلوات الله علیه فرمود، بعد که وصایاش تمام شد در روایت دارد حضرت روش رو کرد به تمام فرزندانش، به اونها فرمود که این رو بدانید، بعد از من فتنه ها از هر سو به جانب شما خواهد. منافقین این امت کینه دیرینه خودشون رو از شما طلب میکنن و میخوان از شما انتقام بگیرن. بر شما باد به صبر که عاقبت صبر نیکوست. بعد دارد در این بین یه وقت نگاهش رو انداخت به حسین علیه السلام. فرمود یا حسین، به خصوص شما فتنه ها از هر سو می آید، به سمت شما، بر شما باد به صبر. بعد یه جمله به این تعبیر فرمود، یا ابا عبدالله.
این امت تو را شهید می کنن. بر شما باد به تقوا و صبر. میگن وقتی علی علیه السلام این جمله را به حسین علیه السلام فرمود، یه وقت حال علی علیه السلام دگرگون شد. در روایات دارد بیهوش شد علی علیه السلام. نمیدونم آیا صحنه ای از کربلا رو علی علیه السلام دید؟ این صحنه چه بود که علی علیه السلام بیهوش؟ در روایت اینطور دارد، بعد دارد بعد از لحظی علی علیه السلام چشمهاش رو باز کرد، فرمود الان پسر عمم رسول خدا آمد. عمم حمزه آمد، برادرم جعفر آمد، آمدن به من میگن علی زود بشتاب بیا، ما منتظر تو هستیم. دارد در اینجا بود علی علیه السلام یک نگاهی کرد به تمام فرزندانش، گفت همه شما رو به خدا می سپارم، السلام علیکم یا ملائکت الله، سلام بر شما ای فرشتگان خدا، ولی مثل هذا فلیعمل العاملون والذین اتقوا والذین هم محسنون. بعد دارد علی علیه السلام دیدن عرق بر جبین مبارکش نشست، چشم روی هم گذاشت، دست و پا به سوی قبله کشید، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده.
الا که رحمت آیتین ز آیت علی بود، همه کتاب انبیا حکایت علی، علی 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 بهشت و هر چه اندر او انا علی بود، اجل نعمت خدا ولایت علی، اجل نعمت خدا ولایت در این ولا بگونم که هم اعظم نعم علی منار به قبل رو کنم به عشق روی او کنم منار به قبل رو کنم به عشق روی او اقامه صلوات را به گفتگوی او کنم گر از وطن سفر کنم سفر به سوی او ز حج بیت بگذرم طواف کوی او کده احترام مولد جهرم شد از علی 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 بهشت را بهشت ام بهشت من علی بود بهشت را بهشت ام بهشت من علی علی است آن که از رخش بهش منجلی بود به غیر دید داشتن نشان احولی بود کسیست عاشق علی که ناظر ولی بوبم به دست دیگران دهند کلید روزه ارم نمیگویم دوتا فرقش به محراب عبادت شد علی علی از استخوان مانده در حلقوم راحت شد شب قدرم علی را بر سری ساعت و اوقات هست نیاید کند که این مجروح ممنوع الملاقات هست علی